ساعت 7 صبح سه‌شنبه 9 شهریور 1395 خورشیدی است. من سفید بهبام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز می‌کنیم.
وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواست بر جنگ و ضد داعش متمرکز بماند.
شماره کشته‌های حمله انتحاری داعش در یمن به 54 تن رسید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر در ایران را خلاف قوانین بین‌المللی دانست.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه خواست که از جنگ با یکدیگر دست بکشند، چرا که این درگیری‌ها مانع تلاش برای شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش می‌شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت از ترکیه و نیروهای کرد خواسته است با یکدیگر نجنگند و از ترکیه نیز خواسته است که بر جنگ بر ضد داعش متمرکز بماند. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عهد کرده است تا زمانی که داعش و جنگجویان کرد سوریه برای ترکیه تهدید امنیتی به شمار می آیند به عملیات نظامی خود ادامه دهد. ترکیه که به عنوان عضو ناتو از همپیمانان آمریکاست با درگیری با نیروهای کرد زیر حمایت آمریکا در مبارزه با داعش، واشنگتن را در موقعیت حساسی بین حمایت از آنکارا و یا کردهای سوریه قرار داده است.
حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. در این حمله راننده یک وانت با سرعت زیاد خود را به جمعیتی از سربازان نوآموز حامی دولت در نزدیکی دو مدرسه و یک مسجد رساند و سپس وانت را منفجر کرد. رئیس وزارت بهداشت عدن با اشاره به اینکه شمار کشته‌ها در طول روز و تا بعد از ظهر همچنان افزایش یافته است گفت حدود 70 تن هم زخمی شدند که حال 30 تن از آنها وخیم است. جنگ داخلی یمن بین شیعه های حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امکان گسترش فعالیت های نیروهای القاعده و یکی از انشعاب های وابسته به داعش را به ویژه در جنوب این منطقه فراهم کرده است.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام هایی را که به تازگی در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام گرفته محکوم کرد و آنها را خلاف قوانین بین المللی دانست. 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام ها در حالی صورت گرفته است که یک روز پیش از آن احمد شهید خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بود. ایران در سالهای اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اخیراً در بیانیه اعلام کرد که بیش از 93% اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها بپردازیم و افسود با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی رود. سخنان حسن روحانی یک روز پس از آن اظهار می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود اگر فردا قوه قضاییه شماری را احضار و برخی را مجازات کرد نگویند می خواستیم چوب لای چرخ دولت بگذاریم. همچنین حسن روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت عده‌ای به امید مردم لطمه می‌زنند و با استفاده از پول مردم امید مردم را نشانه می‌روند. در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی شماری از مدیران دولت به دولت و شخص حسن روحانی حمله کردند.
احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرده است روز دوشنبه برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد. احمد منتظری دوشنبه شب در گفتگو با رادیو فردا گفت قرار است روز سه‌شنبه بار دیگر در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شود. او افزود بازجویی‌ها حول محور علت انتشار این فایل صوتی و انتخاب چنین زمانی برای انتشار آن خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی از نحوه کارکرد نظام اداری کشور انتقاد کرد. آقای روحانی که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران و مسئولان اجرایی سخن می‌گفت، بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت 11 تمام تصمیمات دولت در افکار عمومی و رسانه‌های همگانی منعکس می‌شود، گفت مردم حق دارند راجع به همه موضوعات نظر بدهند.
هر کلامی، هر سخنی، هر تصمیمی در این نظام مردم حق دارند راجع به اون حرف بزنن، راجع به اون فکر کنن، راجع به اون اظهار نظر بکنن. نقد منصفانه باشه و توأم با راه حل.
رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران، کارمندان و مسئولان اجرایی سخن می گفت، کیفیت نظام اداری کشور را پایین توصیف کرد.
تو سیستم اداری ما محصول محور نیستیم، ساعت محور هستیم.
رئیس جمهوری ایران بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد.
نظام اداری ما از لحاظ سیستم ایراد داره، مشکل داره. هر جا که رقابت نباشه، هر جا که اختصاص باشه، هر جا که انحصار باشه، حتما کیفیت میاد پایین.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم انعطاف و انطباق قوانین با تغییرات و تحولات اجتماعی اقتصادی در ایران از جمله دلایل ناکارآمدی نظام اداری در کشور است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، مشکلات نظام اداری در ایران را در 5 محور عنوان می کند.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست. حدود 70% از تولید ناخالص ملی توسط دولت در ایران هزینه میشه که بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هست. متورم هست به دلیل اینکه تعداد کارکنان دولت در سال 57 550,000 تا بود، امروز به حدود 2.8 میلیون نفر رسیده، یعنی حجم کارکنان دولت 5 برابر شده. کم اختیار هست به دلیل اینکه بخش عمده ای از اختیارات دولت به نهادهای انتصابی، نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه کار میکنن، واگذار شده. دولت در ایران ناکارآمد هست به دلیل اینکه قوه کارشناسی دولت بالاخص در بخش مدیران به شدت پایین هست. مدیران بر اساس تعهد و خودی بودن انتخاب میشن، نه بر اساس کارشناس بودن و متخصص بودن. و نکته آخر هم، دولت در ایران فاسد هست به دلیل اینکه منابع رو و رانت‌ها رو در میان طبقه حاکم توزیع میکنه. دولت نقش موزع امکانات در حوزه عمومی رو نداره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود، برخی رسانه‌های منتقد دولت را به ناامید کردن مردم متهم کرد.
چرا یک عده‌ای به امید مردم لطمه میزنن؟ چه سودی میبرن از این کار؟ به نفع کی این کارا رو میکنن؟ با پول بیت المال، با روزنامه‌ای که از بیت المال هست، با خبرگزاری که از بیت المال هست. این کشور مال همه است، مال جناح خاص نیست.
رئیس جمهوری ایران بارها از عملکرد رسانه‌هایی که به گفته او حاشیه امن امنیتی دائم دارند انتقاد کرده است. مجید محمدی، جامعه شناس، در این رابطه به رادیو فردا میگوید:
دولت را اگر مساوی با قوه مجریه بگیریم، حدود 85% از بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها رو تأمین می‌کنه، در حالی که هیچ نظارتی بر اونها نداره و اونها هم عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی نظامی یا تحت نظر ولی فقیه هستند. خبرگزاری فارس، تسنیم، کیهان، رادیو تلویزیون، اینها همه در ارکستر بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی می‌نوازند.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی، شخص حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
برای اینکه نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
چرا باید یک سری آدم که دوران محکومیت خود رو میگذرونن، اکثرشون شاید هم در خیلی موارد با یک تذکر اینا باید اصلا زندانی نمیشدن و حکم اعدامی نداشتن، فقط عضو سازمان بودن یا اینکه تازه هوادار بودن، چطور شد که یه دفعه چندین هزار نفر از اینا به یک دفعه حکم اعدامشون صادر باید بشه؟ دلیل این کار چی بوده که این تصمیم رو گرفتن واقعا؟
آقای پور محمدی، شما که افتخار میکنید سال 67 کار خوبی کردید و کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید تعداد کشته ها را بگویید، به محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
جناب آقای پور محمدی، شما که میگویید که افتخار میکنید که با کشتن مجاهدین در سال 67 و سایر زندانیان دستور خدا را اجرا کرده اید، چرا در همان زمان با آقای منتظری این حرف را نگذدی؟ در آن جلسه ای که آنها به شما گفتند شما جزء جنایتکاران جنگی به شمار می آید، شما نگفتید که من افتخار می کنم که دستور خدا را اجرا می کنم.
در مملکت ما همه چیز نجومی شده، حقوق های نجومی، اختلاس های نجومی، اعتیاد نجومی، همه آمارها نجومی شده تو مملکت ما.
پس از کودتای نافرجام ترکیه، تنش‌ها میان ترکیه و آمریکا افزایش یافت و در چند هفته اخیر به دلیل درگیری‌های نظامی ترکیه با نیروهای کرد و دیگر نیروهای مسلح در شمال ترکیه، دامنه این تنش‌ها گسترش بیشتری هم پیدا کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، در ابتدا در مورد علل تنشی که بین ترکیه و آمریکا به وجود اومده لطفاً توضیح بدید.
با عرض سلام، تنش‌ها بین آمریکا و ترکیه در حقیقت در سال 2003، یعنی موقعی که آمریکا برنامه داشت به عراق حمله بکنه، آغاز میشه و آرام آرام این تنش‌ها بیشتر شده. در سال 2003 آمریکا میخواست از ترکیه استفاده بکنه که سرباز پیاده بکنه و ترکیه به خاطر نگرانی که در رابطه با ناامنی در مرزهای خودش داشت با این مخالفت کرد. بعد این تنش‌ها در مورد سوریه بیشتر شد، مخصوصا زمانی که آقای اوباما حمله نکرد به سوریه در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت اسد. ولی از همه مهمتر تنش‌ها بعد از کودتا زیادتر شد. از یک طرف دولت ترکیه تقاضا کرده که آقای گولن به عنوان کسی که پشت این کودتا بوده را به ترکیه برگردونن، که فعلا دولت آمریکا با این موافقت نکرد. مسئله دیگه این که خیلی از روزنامه‌های ترکیه که طرفدار آقای اردوغان هستند دارن یه زمزمه‌هایی می‌کنن که آمریکا پشت این کودتا بوده و آمریکا هم در حقیقت داره انتقاد از ترکیه می‌کنه، به خاطر اینکه خیلی از روزنامه‌های دموکراتیک در و نیروهای دموکراتیک در ترکیه سرکوب شدن. و تازگی هم آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفری به ترکیه کرده که سعی کرده مسائل رو حل و فصل بکنه و ایشون به درستی به نظر من گفته که آمریکا مهمترین و بهترین متحدی که ترکیه داره. در هر صورت این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر من تنش‌هایی که بین دو نفر که جزء یک خانواده هستند هست و این به این معنی نیست که ترکیه فردا مخالفت‌های خودش رو با آمریکا شدید خواهد کرد یا حاضر خواهد شد که با کشورهای دیگه که علیه آمریکا هستند متحد بشه.
آقای میلانی، اختلاف آمریکا و ترکیه در مورد سوریه بر سر چه مسائلی هست؟
سر مسئله آینده اسد، سر مسئله داعش و کردهاست. اول سیاست آمریکا بعد از اینکه تغییری پیدا کرد در رابطه با اسد، ترکیه اصرار داشت که مهمترین مسئله در سوریه از بین بردن اسد، ولی به نظر نیست که بعد کودتا یه مقداری تغییراتی در سیاست دولت ترکیه داره به وجود میاد. آمریکا هم انتقادهای جدی از ترکیه به خاطر اینکه مرزهای ترکیه آزاد بود که گروه‌های طرفدار داعش بتونن وارد خاک سوریه و عراق بشن کرد. ولی مسئله مهمی که امروز داره مطرح میشه اینه که نیروهای کرد با کمک نیروهای آمریکا و با کمک نیروهای عربی که از طرف آمریکا تربیت شدن، یه سری مناطق رو در مرز بین ترکیه و سوریه آزاد کردن از داعش. حالا اختلاف بین اینها افتاده که کی باید این مناطق رو کنترل بکنه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که فشارهای زیادی بین آمریکا داره میاد که بین کردها و ترک‌ها یکی رو انتخاب بکنه، برای خاطر اینکه وحشتی که ترکیه داره اینه که نیروهای کرد در سوریه قوی بشن، امروز هم در ترکیه قوی شدن و بتونن یک دولت مستقل در اونجا به وجود بیارن. به نظر من مثل ایران دولت ترکیه به هیچ وجه با این موافقت نخواهد کرد و سفر آقای بایدن هم به ترکیه در حقیقت در رابطه با این بود که یک طوری هر دو متحد خودشو، یعنی هم ترکیه و هم کردها رو آرامش بهشون بده و بگی یک طوری مسئله رو بین خودتون حل و فصل کنید.
حسین میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان عزیز هم بخیر.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. امروز آسمان عراق، بوشهر و زاهدان غبارآلود خواهد بود و پیشبینی‌های هواشناسی نشون میده که در اردبیل، بجنورد، ساری و گرگان هم شاهد بارش پراکنده هستیم. بر اساس پیشبینی‌ها احتمالاً باید در رشت امروز منتظر بارش پراکنده باشیم. آسمان تهران امروز صاف تا قسمتی ابری است و دمای هوا در گرم‌ترین ساعت به 37 درجه و در خنک‌ترین ساعت به 24 درجه خواهد رسید. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 49 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه خواست که از جنگ با یکدیگر دست بکشند، چرا که این درگیری‌ها مانع تلاش برای شکست گروه حکومت اسلامی می شود. حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌هایی را که به تازگی در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام گرفته محکوم کرد و آن را خلاف قوانین بین المللی دانست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها بپردازیم و افزود با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی رود. احمد منتظری، پسر آیت الله حسین علی منتظری، که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال 1367 را منتشر کرده است، روز دوشنبه برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد. نیروهای مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه در یک حمله بزرگ شهر استراتژیک حلفایا در استان حما را به تصرف خود درآوردند.
در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، من دیدم بیشتر روزنامه‌ها واکنش‌ها به اظهارات تازه حسن روحانی درباره فساد مالی و اقتصادی رو پوشش دادن. اگه موافق باشید با این گزارش‌ها شروع کنیم.
بله، امروز روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که نوشته آقای حسن روحانی در جریان اختتامیه جشنواره رجایی به انتقاداتی که از دولت ایشون شده اشاره کرده و گفته که عده‌ای با پول بیت المال به امید مردم ضربه می‌زنن. ایشون از جمله به مسئله افشای حقوق‌های نجومی اشاره کرده و گفته که ماجرای حقوق‌های نجومی بحثی نیست که فقط در دولت وجود داشته باشه، بلکه در تمام قوا و به شکل سراسری وجود داره و تا زمانی که ساختارهای قانونی اصلاح نشه این مشکل با معرفی افراد به قوه قضاییه حل نخواهد شد. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه ابتکار هستید که یکی خودش رو به امضای طلایی اختصاص داده که آقای روحانی در سخنان خودش به اون اشاره کرده و گفته تا زمانی که امضای طلایی وجود داشته باشه رانت هم وجود داره و فساد هم وجود داره و ساختارهای اقتصادی باید اصلاح بشن. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تلقی و تعبیر متفاوتی از اظهارات آقای روحانی دارن. روزنامه کیهان سخنان روز گذشته ایشون رو مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی تفسیر کرده و روزنامه وطن امروز از آقای روحانی که در زمان انتخابات گفته بود من یک حقوقدان هستم نه یک سرهنگ با عنوان حقوقبان یاد کرده که به طور ضمنی کنایه است به ایشون.
بریم سراغ روزنامه شرق که مطلبی داره با تیتر موسیقی زیر پوست مشهد ظاهران گفتگوی داشته با هنرمندان خراسانی.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره اظهارات امام جمعه مشهد و اون چیزی که در واقع در مشهد در حال رخ دادن هست. آمارهایی منتشر کرده در گفتگویی که با برخی از هنرمندان مشهدی و کسانی که در حوزه موسیقی کار میکنن به دست آورده، از جمله اینکه تعداد فعالان موسیقی در خراسان رضوی 18000 نفر هست، تعداد 40 گروه رپ تنها در یکی از بولوارها و مناطق مشهد فعالیت میکنن، 30 آموزشگاه فعال موسیقی داره مشهد و همچنین پایگاه اول موسیقی زیرزمینی رپ در ایران هست مشهد و گروه‌های بسیاری در اون در این سال‌ها فعالیت کردند. یک یادداشت هم این روزنامه نوشته خدمتی که امام جمعه مشهد به موسیقی کرده و تأکید کرده که آقای علم‌الهدا با مخالفت خودش در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی سبب شده که موسیقی و لزوم اجرای کنسرت‌ها به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل بشه.
خب امروز روزنامه جهان صنعت ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده و در این ویژه‌نامه از مخالفت شماری از پزشکان سرشناس با طرح تحول سلامت گزارش داده. ماجرای این مخالفت‌ها چی هست؟
روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده در این زمینه که آیا طرح تحول سلامت یک طرح پوپولیستی است یا اینکه یک طرح کارآمد است. شماری از پزشکانی که سرشناس هستند و برخیشون در حوزه تخصصی خودشون از معدود پزشکانی هستند که در ایران فعالیت میکنن به شدت گفتن که این طرح به شکست خواهد انجامید، چرا که به نوشته روزنامه جهان صنعت دولت بدهکار شده به بیمه ها و بیمه ها هم پول بیمارستان ها و مراکز درمانی رو پرداخت نمیکنن و اگرچه این تر در حال حاضر رضایت مردم رو تا حدی در کوتاه مدت کسب کرده و جلب کرده به خودش، اما در بلند مدت سبب ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز درمانی خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده ممنونم که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم.
برای اینکه ببینیم در دنیای ورزش چه خبر هست همراه میشیم با مهدی رستم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران در محل تمرینات تیم ملی فوتبال ایران حضور پیدا کرد در آستانه بازی بسیار حساس ایران و قطر از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 که اولین بازی هر دو تیم در ورزشگاه آزادی پنج شنبه برگزار خواهد شد. آقای جهانگیری گفت که رئیس جمهور حمایت و پشتیبانی کامل خودش رو از کادر فنی تیم ملی فوتبال و بازیکنان اعلام کرده و دولت قدردان زحمات اونها هست. متقابلاً پیراهن شماره 12 با نام جهانگیری به او اهدا شد و فضایی به وجود اومد که کارلوس کیروش گفت تیم ملی به این دلگرمی و پشتگرمی احتیاج داره. بعد از این ملاقات هم بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان به محوطه چمن اومدن، بعد با کارلوس کیروش صحبت کردن، عکسی هم گرفتن با سرمربی تیم ملی ایران که به شکل گسترده دیروز در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی پخش شد. تیم فوتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، مسابقاتی که در بنگلادش برگزار میشه، مسابقات مقدماتی، بعد از اینکه بازی اول رو به بنگلادش واگذار کرد در دیدار دوم تونست 9 بار دروازه قرقیزستان رو باز کنه که نتیجه جالب توجهی، پیروزی 9-3. بازی بعدی اونها که دیدار حساسی هم هست در برابر دختران امارات برگزار خواهد شد. خبر آخرم به ورزش بانوان اختصاص بدیم، بازم در رابطه با تیم ملی بسکتبال زنان ایران که از حضور در مسابقات رسمی محرومه، چون پوشش رسمی بسکتبال رو اونا رعایت نمی کنن به خاطر موازین جمهوری اسلامی و میخوان با شلوار بازی کنن و پوشش کامل این فیبا فدراسیون جهانی بسکتبال اینو نمیپذیره. در همین زمینه سحر نجفی گفته که فیبا به ما فرصت داده بود که در مسابقات مختلف حضور پیدا کنیم، لباسهای ما رو بررسی کنه. سحر نجفی بازیکن تیم ملی بسکتبال زنان ایرانه و به خبرگزاری ایسنا گفته که متاسفانه ما مسابقه ای ندادیم که فیبا بخواد ما رو ببینه و به همین خاطر فرصت رو داریم از دست میدیم و این باعث ناراحتی و ناامیدی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان ایران شده که فقط اردو میذارن، تمرین میکنن ولی خبری از مسابقه بین المللی نیست. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خوان گابریل، خواننده و آهنگساز پرآوازه مکزیکی در 66 سالگی از دنیا رفت. او تنها چند روز پیش از مرگش برای هواداران خود در شهر لس آنجلس کنسرتی برگزار کرد، اما دو روز پس از این اجرای زنده در پی یک حمله قلبی در خانه‌اش در غرب آمریکا درگذشت. بریا افشین در گزارش امروز خودش نگاهی داشته به زندگی این هنرمند.
بدون هیچ تردیدی باید گفت خوان گابریل از بزرگترین و تأثیرگذارترین هنرمندان آمریکای لاتین در طول تاریخ بوده. از تصانیف سوزناک و عاشقانه اش گرفته تا نغمه های آوازین و شادش برای دهه ها برای نسل های مختلف اسپانیایی زبان های جهان سرودی زیر لب بوده و این آثار اشکای بسیاری را درآورده و لبخند بسیاری را بر لب ها نشونده. خوان گابریل طی بیش از 5 دهه فعالیتش بیش از 1500 قطعه رو ساخت و اجرا کرد و به گفته خودش در آهنگسازی از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی کرد. به همین دلیل آثارش به وضوح به شکلی نوآورانه پیوندی بودند از سبکای مختلف موسیقی فراگیر و رایج مردمان مکزیک. خوان گابریل با نام آلبرتو آگیلرو والدز متولد شده بود. او فرزند دهم یک خانواده بسیار فقیر بود که بعداً در یتیم خانه بزرگ شد و در نوجوانی نزدیک به 2 سال رو به اتهام سرقت در زندان سپری کرد. پس از آزادی از زندان در حالی که همچنان تنگ دست و بی خانمان بود به اصرار به موسیقی ادامه داد و در 20 سالگی اولین آلبومش رو منتشر کرد. آلبومی که بسیار موفق بود در جلب توجه عمومی. این آغاز راهی بود برای جوانی که اون زمان بسیار مستعد به نظر می رسید و البته همیشه پرتلاش. خوان گابریل طی ماجراجوی موسیقاییش خالق جاودانه های بسیاری بود و هیچ کس در طول تاریخ در مکزیک به اندازه او آثارش رو در سراسر جهان به فروش نرسونده. به بیش از 100 میلیون نسخه که رقمی خیره کننده است. انریکه پنیا نیتو رئیس جمهوری مکزیک مرگ خوان پابلو رو زود هنگام و درد آور خونده و او رو نمادین ترین چهره موسیقی کشورش معرفی کرده. گابریل ابارو مدیر عامل آکادمی ضبط و پخش موسیقی لاتین میراث خوان پابلو رو فراتر از دستاوردهای موسیقایش دونست و بسیار مهمتر از صدها آهنگی که ساخته. به گفته او گابریل فلسفه‌ای تازه را در موسیقی فراگیر آمریکای لاتین به وجود آورد. شاید به عقیده بسیاری خوان گابریل ساختار شکن بود و کمی غیر معمول، اما محبوب دل میلیون‌ها اسپانیایی زبان در سراسر جهان خودش به سادگی میگفت هر وقت غمگینه اون چه میسازه حزن‌آلود و هر وقت شادمانه اون چه میسازه طرب‌انگیز.
هسته که te conocí y la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque
Yeah.
به ساعت 7:30 دقیقه در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
خوش آمدید به بخش دوم این برنامه صبحگاهی. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.
وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواست بر جنگ بر ضد داعش متمرکز بماند.
شماره کشته‌های حمله انتحاری داعش در یمن به 54 تن رسید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر در ایران را خلاف قوانین بین‌المللی دانست.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه خواست که از جنگ با یکدیگر دست بکشند، چرا که این درگیری‌ها مانع تلاش برای شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش می‌شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت از ترکیه و نیروهای کرد خواسته است با یکدیگر نجنگند و از ترکیه نیز خواسته است که بر جنگ بر ضد داعش متمرکز بماند. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عهد کرده است تا زمانی که داعش و جنگجویان کرد سوریه برای ترکیه تهدید امنیتی به شمار می‌آیند، به عملیات نظامی خود ادامه دهد. ترکیه که به عنوان عضو ناتو از همپیمانان آمریکاست، با درگیری با نیروهای کرد زیر حمایت آمریکا در مبارزه با داعش، واشنگتن را در موقعیت حساسی بین حمایت از آنکارا یا کردهای سوریه قرار داده است.
حمله انتحاری با یک خودروی بمبگذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. در این حمله راننده یک وانت با سرعت زیاد خود را به جمعیتی از سربازان نوآموز حامی دولت در نزدیکی دو مدرسه و یک مسجد رساند و سپس وانت را منفجر کرد. رئیس وزارت بهداشت عدن با اشاره به اینکه شمار کشته‌ها در طول روز و تا بعد از ظهر همچنان افزایش یافته است گفت حدود 70 تن هم زخمی شدند که حال 30 تن از آنها وخیم است. جنگ داخلی یمن بین شیعه های حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امکان گسترش فعالیت های نیروهای القاعده و یکی از انشعاب های وابسته به داعش را به ویژه در جنوب این منطقه فراهم کرده است.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌هایی را که به تازگی در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام گرفته محکوم کرد و آنها را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که یک روز پیش از آن احمد شهید خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بود. ایران در سال‌های اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اخیراً در بیانیه اعلام کرده که بیش از 93% اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها بپردازیم و افسود با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی‌رود. این سخنان حسن روحانی یک روز پس از آن اظهار می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود اگر فردا قوه قضاییه شماری را احضار و برخی را مجازات کرد نگویند می خواستیم چوب لای چرخ دولت بگذاریم. همچنین حسن روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت عده‌ای به امید مردم لطمه می زنند و با استفاده از پول مردم امید مردم را نشانه می روند. در ماه های گذشته رسانه های وابسته به سپاه پاسداران ایران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش های حقوقی شماری از مدیران دولت به دولت و شخص حسن روحانی حمله کردند.
نیروهای مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه در یک حمله بزرگ شهر استراتژیک حلفایا در استان حما را به تصرف خود درآوردند. روز دوشنبه نیروهای تندروی جندالاقصا به همراه ارتش آزاد سوریه در نبردی شبانه با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حامی دولت توانستند کنترل چندین ایست بازرسی را در حومه حما به دست بگیرند. این شهر که نزدیک یک جاده اصلی است که مناطق ساحلی را با آزادراه حلب دمشق متصل می کند، تنها چند کیلومتر با شهر تاریخی مسیحیان به نام مهراد فاصله دارد. یکی از فرماندهان نیروهای مخالف دولت میگوید پس از آزادسازی این شهر از دست نیروهای دولتی اکنون در حال پاکسازی شهر هستند و اقدامهای غافلگیرانه بیشتری در آستین دارند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنانی از نحوه کارکرد نظام اداری کشور انتقاد کرد. آقای روحانی که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران و مسئولان اجرایی سخن میگفت، بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت 11 تمام تصمیمات دولت در افکار عمومی و رسانه‌های همگانی منعکس می‌شود، گفت مردم حق دارند راجع به همه موضوعات نظر بدهند.
هر کلامی، هر سخنی، هر تصمیمی در این نظام مردم حق دارند راجع به اون حرف بزنن، راجع به اون فکر کنن، راجع به اون اظهار نظر بکنن. نقد منصفانه باشه و توأم با راه حل.
رئیس جمهوری ایران که در روز پایانی هفته دولت با گروهی از مدیران، کارمندان و مسئولان اجرایی سخن می گفت، کیفیت نظام اداری کشور را پایین توصیف کرد.
تو سیستم اداری ما محصول محور نیستیم، ساعت محور هستیم.
رئیس جمهوری ایران بخش مهمی از معضل نظام اداری کشور را شفاف نبودن قوانین عنوان کرد.
نظام اداری ما از لحاظ سیستم ایراد داره، مشکل داره. هر جا که رقابت نباشه، هر جا که اختصاص باشه، هر جا که انحصار باشه، حتما کیفیت میاد پایین.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم انعطاف و انطباق قوانین با تغییرات و تحولات اجتماعی اقتصادی در ایران از جمله دلایل ناکارآمدی نظام اداری در کشور است. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، مشکلات نظام اداری در ایران را در 5 محور عنوان می کند.
دولت جمهوری اسلامی از لحاظ نظام و ساختار اداری به نظر من یک هیولای متورم، کم اختیار، ناکارآمد و فاسد هست. حدود 70% از تولید ناخالص ملی توسط دولت در ایران هزینه میشه که بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هست. متورم هست به دلیل اینکه تعداد کارکنان دولت در سال 57 550,000 تا بود، امروز به حدود 2.8 میلیون نفر رسیده، یعنی حجم کارکنان دولت 5 برابر شده. کم اختیار هست به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از اختیارات دولت به نهادهای انتصابی، نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه کار می‌کنند، واگذار شده. دولت در ایران ناکارآمد هست به دلیل اینکه قوه کارشناسی دولت بالاخص در بخش مدیران به شدت پایین هست. مدیران بر اساس تعهد و خودی بودن انتخاب میشن، نه بر اساس کارشناس بودن و متخصص بودن. و نکته آخر هم، دولت در ایران فاسد هست به دلیل اینکه منابع رو و رانت‌ها رو در میان طبقه حاکم توزیع میکنه. دولت نقش موزع امکانات در حوزه عمومی رو نداره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود برخی رسانه‌های منتقد دولت را به ناامید کردن مردم متهم کرد.
چرا یک عده‌ای به امید مردم لطمه میزنن؟ چه سودی میبرن از این کار؟ به نفع کی این کارا رو میکنن؟ با پول بیت المال، با روزنامه‌ای که از بیت المال هست، با خبرگزاری که از بیت المال هست. این کشور مال همه است، مال جناح خاص نیست.
رئیس جمهوری ایران بارها از عملکرد رسانه‌هایی که به گفته او حاشیه امن امنیتی دائم دارند انتقاد کرده است. مجید محمدی، جامعه شناس، در این رابطه به رادیو فردا میگوید
دولت را اگر مساوی با قوه مجریه بگیریم، حدود 85% از بودجه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها رو تأمین می‌کنه، در حالی که هیچ نظارتی بر اونها نداره و اونها هم عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی، نظامی یا تحت نظر ولی فقیه هستند. خبرگزاری فارس، تسنیم، کیهان، رادیو تلویزیون، اینها همه در ارکستر بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی می‌نوازند.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه کیهان و صدا و سیما با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی، شخص حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
پس از کودتای نافرجام ترکیه، تنش‌ها میان ترکیه و آمریکا افزایش یافت و در چند هفته اخیر به دلیل درگیری‌های نظامی ترکیه با نیروهای کرد و دیگر نیروهای مسلح در شمال ترکیه، دامنه این تنش‌ها گسترش بیشتری هم پیدا کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، در ابتدا در مورد علل تنشی که بین ترکیه و آمریکا به وجود اومده لطفاً توضیح بدید.
با عرض سلام، تنش‌ها بین آمریکا و ترکیه در حقیقت در سال 2003، یعنی موقعی که آمریکا برنامه داشت به عراق حمله بکنه، آغاز میشه و آرام آرام این تنش‌ها بیشتر شده. در سال 2003 آمریکا میخواست از ترکیه استفاده بکنه که سرباز پیاده بکنه و ترکیه به خاطر نگرانی که در رابطه با ناامنی در مرزهای خودش داشت با این مخالفت کرد. بعد این تنش‌ها در مورد سوریه بیشتر شد، مخصوصا زمانی که آقای اوباما حمله نکرد به سوریه در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت اسد. ولی از همه مهمتر تنش‌ها بعد از کودتا زیادتر شد. از یک طرف دولت ترکیه تقاضا کرده که آقای گولن به عنوان کسی که پشت این کودتا بوده را به ترکیه برگردونن که فعلا دولت آمریکا با این موافقت نکرد. مسئله دیگه این که خیلی از روزنامه‌های ترکیه که طرفدار آقای اردوغان هستند دارن یه زمزمه‌هایی می‌کنن که آمریکا پشت این کودتا بوده و آمریکا هم در حقیقت داره انتقاد از ترکیه می‌کنه به خاطر اینکه خیلی از روزنامه‌های دموکراتیک در و نیروهای دموکراتیک در ترکیه سرکوب شدن. و تازگی هم آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفری به ترکیه کرده که سعی کرده مسائل رو حل و فصل بکنه و ایشون به درستی به نظر من گفته که آمریکا مهمترین و بهترین متحدی که ترکیه داره. در هر صورت این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر من تنش‌هایی که بین دو نفر که جزء یک خانواده هستند است و این به این معنی نیست که ترکیه فردا مخالفت‌های خودش با آمریکا شدید خواهد کرد یا حاضر خواهد شد که با کشورهای دیگه که علیه آمریکا هستند متحد بشه.
آقای میلانی، اختلاف آمریکا و ترکیه در مورد سوریه بر سر چه مسائلی هست؟
سر مسئله آینده اسد، سر مسئله داعش و کردهاست. اول سیاست آمریکا بعد از اینکه تغییری پیدا کرد در رابطه با اسد، ترکیه اصرار داشت که مهمترین مسئله در سوریه از بین بردن اسد، ولی به نظر نیست که بعد از کودتا یه مقداری تغییراتی در سیاست دولت ترکیه داره به وجود میاد. آمریکا هم انتقادهای جدی از ترکیه به خاطر اینکه مرزهای ترکیه آزاد بود که گروه‌های طرفدار داعش بتونن وارد خاک سوریه و عراق بشن کرد. ولی مسئله مهمی که امروز داره مطرح میشه اینه که نیروهای کرد با کمک نیروهای آمریکا و با کمک نیروهای عربی که از طرف آمریکا تربیت شدن، یه سری مناطق رو در مرز بین ترکیه و سوریه آزاد کردن از داعش. حالا اختلاف بین اینها افتاده که کی باید این مناطق رو کنترل بکنه. یعنی در حقیقت میشه گفتش که فشارهای زیادی بین آمریکا داره میاد که بین کردها و ترکا یکی رو انتخاب بکنه، برای خاطر اینکه وحشتی که ترکیه داره اینه که نیروهای کرد در سوریه قوی بشن، امروز هم در ترکیه قوی شدن و بتونن یک دولت مستقل در اونجا به وجود بیارن. به نظر من مثل ایران دولت ترکیه به هیچ وجه با این موافقت نخواهد کرد و سفر آقای بایدن هم به ترکیه در حقیقت در رابطه با این بود که یک طوری هر دو متحد خودشو، یعنی هم ترکیه و هم کردها رو آرامش بهشون بده و بگه یک طوری مسئله رو بین خودتون حل و فصل کنید.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان عزیز هم بخیر.
سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از ارتش ترکیه و نیروهای کرد در شمال سوریه خواست که از جنگ با یکدیگر دست بکشند، چرا که این درگیری‌ها مانع تلاش برای شکست گروه حکومت اسلامی می‌شود. حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن، دست کم 54 کشته بر جای گذاشته است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌هایی را که به تازگی در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام گرفته محکوم کرد و آنها را خلاف قوانین بین‌المللی دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در مبارزه با فساد باید به ریشه ها بپردازیم و افزود با دادگاه و چوب و شلاق کار پیش نمی رود. احمد منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری که به تازگی فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام های سال 1367 را منتشر کرده است روز دوشنبه برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد. نیروهای مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه در یک حمله بزرگ شهر استراتژیک حلفایا در استان حما را به تصرف خود درآوردند.
در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، من دیدم بیشتر روزنامه‌ها واکنش‌ها به اظهارات تازه حسن روحانی درباره فساد مالی و اقتصادی رو پوشش دادن. اگه موافق باشید با این گزارش‌ها شروع کنیم.
بله، امروز روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که نوشته آقای حسن روحانی در جریان اختتامیه جشنواره رجایی به انتقاداتی که از دولت ایشون شده اشاره کرده و گفته که عده‌ای با پول بیت المال به امید مردم ضربه می‌زنن. ایشون از جمله به مسئله افشای حقوق‌های نجومی اشاره کرده و گفته که ماجرای حقوق‌های نجومی بحثی نیست که فقط در دولت وجود داشته باشه، بلکه در تمام قوا و به شکل سراسری وجود داره و تا زمان که ساختارهای قانونی اصلاح نشه این مشکل با معرفی افراد به قوه قضاییه حل نخواهد شد. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه ابتکار هست که یکی خودش رو به امضای طلایی اختصاص داده که آقای روحانی در سخنان خودش به اون اشاره کرده و گفته تا زمانی که امضای طلایی وجود داشته باشه رانت هم وجود داره و فساد هم وجود داره و ساختارهای اقتصادی باید اصلاح بشن. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تلقی و تعبیر متفاوتی از اظهارات آقای روحانی دارن. روزنامه کیهان سخنان روز گذشته ایشون رو مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی تفسیر کرده و روزنامه وطن امروز از آقای روحانی که در زمان انتخابات گفته بود من یک حقوقدان هستم نه یک سرهنگ با عنوان حقوقبان یاد کرده که به طور ضمنی کنایه است به ایشون.
بریم سراغ روزنامه شرق که مطلبی داره با تیتر موسیقی زیر پوست مشهد ظاهران گفتگوی داشته با هنرمندان خراسانی.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره اظهارات امام جمعه مشهد و اون چیزی که در واقع در مشهد در حال رخ دادن هست. آمارهایی منتشر کرده در گفتگویی که با برخی از هنرمندان مشهدی و کسانی که در حوزه موسیقی کار میکنن به دست آورده، از جمله اینکه تعداد فعالان موسیقی در خراسان رضوی 18000 نفر هست، تعداد 40 گروه رپ تنها در یکی از بولوارها و مناطق مشهد فعالیت میکنن، 30 آموزشگاه فعال موسیقی داره مشهد و همچنین پایگاه اول موسیقی زیرزمینی رپ در ایران هست مشهد و گروه‌های بسیاری در اون در این سال‌ها فعالیت کردند. یک یادداشت هم این روزنامه نوشته خدمتی که امام جمعه مشهد به موسیقی کرده و تاکید کرده که آقای علم‌الهدا با مخالفت خودش در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی سبب شده که موسیقی و لزوم اجرای کنسرت‌ها به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل بشه.
خب، امروز روزنامه جهان صنعت ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده و در این ویژه‌نامه از مخالفت شماری از پزشکان سرشناس با طرح تحول سلامت گزارش داده. ماجرای این مخالفت‌ها چی هست؟
روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده در این زمینه که آیا طرح تحول سلامت یک طرح پوپولیستی است یا اینکه یک طرح کارآمد است. شماری از پزشکانی که سرشناس هستند و برخیشون در حوزه تخصصی خودشون از معدود پزشکانی هستند که در ایران فعالیت میکنند، به شدت گفتن که این طرح به شکست خواهد انجامید، چرا که به نوشته روزنامه جهان صنعت دولت بدهکار شده به بیمه ها و بیمه ها هم پول بیمارستان ها و مراکز درمانی رو پرداخت نمیکنند و اگرچه این طرح در حال حاضر رضایت مردم رو تا حدی در کوتاه مدت کسب کرده و جلب کرده به خودش، اما در بلند مدت سبب ورشکستگی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنونم که امروز هم ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از دستگیری 34 زن و مرد در یک پارتی شبانه یا به گفته او یک مرکز فساد مجلل در کرمان خبر داد. آنطور که خبرگزاری ایرنا روز گذشته به نقل از دادستان عمومی کرمان نوشته، دو برادر منزل بزرگ و مجللشان را در قلب شهر به مکانی برای برپایی فسق و فجور و سرو مشروبات الکلی و ارتکاب جرایم دیگر تبدیل کرده بودند. این خبر با واکنش‌های زیادی از سوی مخاطبان رادیو فردا مواجه شده که من شماری از نظرهای کاربران فیسبوک و وبسایت رادیو فردا رو براتون می‌خونم. کاربری نوشته خب دادستان عمومی کرمان هم حقوقش رو حلال کرد و رفت. حالا منظور از اتهام فسق و فجور و ارتکاب جرائم دیگه چیه؟ بگید ما هم یاد بگیریم تا خدایی نکرده انجام ندیم. بهنام نوشته جشن خصوصی مردمه، اسمشو میذارم پارتی. مینا گفته مملکت رو از بین بردیم. این از هوا، این آب، این هم از بیکاری و فقر و چسبیدیم به مهمونی مردم. زهرا نوشته مردم حتی تو خونه خودشون هم آسایش ندارن. و مخاطب دیگری هم گفته چرا افرادی که ملت ایران رو به فقر و فلاکت رسوندن آزادانه میگردن و نیروهای انتظامی و گشت امام زمان کاری به اونها ندارن. این البته نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بود که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
علاقمندان به خبرهای ورزشی، حالا نوبت مهدی رستم‌پور هست و تازه های دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران در محل تمرینات تیم ملی فوتبال ایران حضور پیدا کرد در آستانه بازی بسیار حساس ایران و قطر از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 که اولین بازی هر دو تیم در ورزشگاه آزادی پنج شنبه برگزار خواهد شد. آقای جهانگیری گفت که رئیس جمهور حمایت و پشتیبانی کامل خودش را از کادر فنی تیم ملی فوتبال و بازیکنان اعلام کرده و دولت قدردان زحمات اونها هست. متقابلا پیراهن شماره 12 با نام جهانگیری به او اهدا شد و فضایی به وجود اومد که کارلوس کیروش گفت تیم ملی به این دلگرمی و پشتگرمی احتیاج داره. بعد از این ملاقات هم بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی جوانان به محوطه چمن اومدن، بعد با کارلوس کیروش صحبت کردن، عکسی هم گرفتن با سرمربی تیم ملی ایران که به شکل گسترده دیروز در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی پخش شد. تیم فوتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، مسابقاتی که در بنگلادش برگزار میشه، مسابقات مقدماتی، بعد از اینکه بازی اول رو به بنگلادش واگذار کرد، در دیدار دوم تونست 9 بار دروازه قرقیزستان رو باز کنه که نتیجه جالب توجهی، پیروزی 9-3. بازی بعدی اونها که دیدار حساسی هم هست در برابر دختران امارات برگزار خواهد شد. خبر آخرم به ورزش بانوان اختصاص بدیم، بازم در رابطه با تیم ملی بسکتبال زنان ایران که از حضور در مسابقات رسمی محرومه، چون پوشش رسمی بسکتبال رو اونا رعایت نمی‌کنن به خاطر موازین جمهوری اسلامی و میخوان با شلوار بازی کنن و پوشش کامل این فیبا فدراسیون جهانی بسکتبال اینو نمیپذیره. در همین زمینه سحر نجفی گفته که فیبا به ما فرصت داده بود که در مسابقات مختلف حضور پیدا کنیم، لباس‌های ما رو بررسی کنه. سحر نجفی بازیکن تیم ملی بسکتبال زنان ایرانه و به خبرگزاری ایسنا گفته که متاسفانه ما مسابقه ای ندادیم که فیبا بخواد ما رو ببینه و به همین خاطر فرصت رو داریم از دست میدیم و این باعث ناراحتی و ناامیدی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان ایران شده که فقط اردو میذارن، تمرین میکنن ولی خبری از مسابقه بین المللی نیست. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خوان گابریل خواننده و آهنگساز پرآوازه مکزیکی در 66 سالگی از دنیا رفت. او تنها چند روز پیش از مرگش برای هواداران خود در شهر لس آنجلس کنسرتی برگزار کرد، اما دو روز پس از این اجرای زنده در پی یک حمله قلبی در خانه‌اش در غرب آمریکا درگذشت. گزارش امروز بعدی افشین هم مروری است کوتاه بر زندگی این خواننده پرآوازه.
بدون هیچ تردیدی باید گفت خوان گابریل از بزرگترین و تأثیرگذارترین هنرمندان آمریکای لاتین در طول تاریخ بوده. از تصانیف سوزناک و عاشقانه اش گرفته تا نغمه های آوازین و شادش برای دهه ها برای نسل های مختلف اسپانیایی زبان های جهان سرودی زیر لب بوده و این آثار اشکای بسیاری را درآورده و لبخند بسیاری را بر لب ها نشونده. خوان گابریل طی بیش از 5 دهه فعالیتش بیش از 1500 قطعه رو ساخت و اجرا کرد و به گفته خودش در آهنگسازی از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی کرد. به همین دلیل آثارش به وضوح به شکلی نوآورانه پیوندی بودند از سبکای مختلف موسیقی فراگیر و رایج مردمان مکزیک. خوان گابریل با نام آلبرتو آگیلرو والدز متولد شده بود. او فرزند دهم یک خانواده بسیار فقیر بود که بعداً در یتیم خانه بزرگ شد و در نوجوانی نزدیک به 2 سال رو به اتهام سرقت در زندان سپری کرد. پس از آزادی از زندان در حالی که همچنان تنگ دست و بی خانمان بود به اصرار به موسیقی ادامه داد و در 20 سالگی اولین آلبومش رو منتشر کرد. آلبومی که بسیار موفق بود در جلب توجه عمومی. این آغاز راهی بود برای جوانی که اون زمان بسیار مستعد به نظر می رسید و البته همیشه پرتلاش. خوان گابریل طی ماجراجوی موسیقاییش خالق جاودانه های بسیاری بود و هیچ کس در طول تاریخ در مکزیک به اندازه او آثارش رو در سراسر جهان به فروش نرسونده. به بیش از 100 میلیون نسخه که رقمی خیره کننده است. انریکه پنیا نیتو رئیس جمهوری مکزیک مرگ خوان پابلو رو زود هنگام و درد آور خونده و او رو نمادین ترین چهره موسیقی کشورش معرفی کرده. گابریل ابارو مدیر عامل آکادمی ضبط و پخش موسیقی لاتین میراث خوان پابلو رو فراتر از دستاوردهای موسیقایش دونست و بسیار مهمتر از صدها آهنگی که ساخته. به گفته او گابریل فلسفه‌ای تازه را در موسیقی فراگیر آمریکای لاتین به وجود آورد. شاید به عقیده بسیاری خوان گابریل ساختار شکن بود و کمی غیر معمول، اما محبوب دل میلیون‌ها اسپانیایی زبان در سراسر جهان خودش به سادگی میگفت هر وقت غمگینه اون چه میسازه حزن‌آلود و هر وقت شادمانه اون چه میسازه طرب‌انگیز.
هسته که te conocí y la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí
خب این صبحانه با خبر هم در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
همچنان همراه ما در رادیو فردا باشید. پس از این برنامه بعد تا لحظات دیگه مشروع تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما میرسونم.
من سپیده بهکام اما همینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
ساعت 8 صبح سه‌شنبه 9 شهریور.